أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال انشاءالله مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید. انشاءالله در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و شیعیان حضرت، دوستان محبی حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی قطعی و عاجل نائل بفرماید و ما را از یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ما در باب چند نکته در سوره مبارکی مجادله بود: محاده، نجوا و تشکیل حزب. خب از محاده فی الجمله عبور کردیم، عرض کردیم که یک جریان نفاقی در داخل دنیای اسلام هست که متصل به بیرون هست و کارشون محاده با خدا و رسول هست. عرض کردیم محاده یعنی در مقابل حد گذاشتن، میخواد حدودی که حدود بندگی است، حدودی که به تعبیری حدود الوهیت اوست، او الهه، اگه او بخواد اله باشه و ما بندگی کنیم، حدودی داره، قواعدی داره، این حدود و قواعد رو میخوان بردارن، جاش حد و قواعد خودشون رو بگذارن، این میشن محادین. البته خدای متعال هم تهدیدشون میکنه، میفرماید اینایی که محاده میکنن کوبه تو، پیروزی تو این کار نیست. کسی وارد نزاع با خدای متعال شد، مقابل دین او میخواد دین درست کنه، مقابل ولایت او ولایت بگذاره، مقابل شریعت او شریعت بگذاره، این موفق نمیشه. کوبه تو کما کوبه تلذین من قبلهم کتب الله لاغلبن انا و رسولی. غلبه با خدای متعال خیلی واضح هم هست. این نکته اول. نکته دوم، محادین رو به نجوا میارن و خلوتهایی درست میکنن که در اونجا نقشه میکشن، برنامه ریزی میکنن برای تحقق این محاده. تو خلوتشون محتوای نجواشون اسم و عدوان و معصیت رسوله. یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت رسول. تمام خلوتشون این است که دین خدا رو به هم بزنن، ملت ها رو بر علیه رسول خدا بشورانند. این هم عرض کنم که نجواها مختلفه. یه نجواهایی است که ظرفیتش در حد به هم ریختن یک خانه است، یه شرکته، نجوا میکنن یه مسجد رو به هم بریزن. ولی یه نجواهایی است که کل تاریخ رو میخوان به هم بریزن، کما اینکه وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به دنبال هدایت همه تاریخن. انا ارسلنا که کافتن لناس، برنامه حضرت هدایت همه است، یه نجواهای ظرفیتش به هم ریختن تاریخه، یعنی نجوا میکنه که کل تاریخ رو از دست نبی اکرم بیرون بیاره، مقابل دین او دین بیاره، مقابل حد او حد بیاورد. این نجوا رو عرض کردیم، در روایات هم داره دیگه، از سه نفر هم شروع میشه نجوای سه نفره که خدای متعال دست میگذاره روش، توطئه های بزرگ توش شکل میگیره که روایتش رو تقدیم کردم. به حضرت عرض کرد این سه نفر کیان؟ فهمید فلانون و فلان و سومی که کاتبشون بود، در کعبه نشستن توطئه کردن که نذارن راه حضرت ادامه پیدا کنه، مسیر رو بعد حضرت برگردونن. وقتی مسیر رو از امیرالمومنین برگردونی دیگه راه ادامه پیدا نمیکنه دیگه، چون حضرت وسیله ای است که خدا بین نبی اکرم و امتش گذاشته. سلمان نقل میکنه میگه به حضرت عرض کردم این آیه قرآن که یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگن شما رسول نیستید، یه آدم نابغه ای هستید دیگه. عرض کردم اینجا هم داره که حیوک به ما لم یحیک به الله، شما نابغه اید رسول نیستید، از اون وقت خبری نیست، همه زمینی هستیم دیگه، منتها شما نابغه اید، شما متخلق ترید، خود ساخته ترید، ولی هممون یه جنسیم. ای حیو که به مالم یو حیو که به الله، یعنی همین یقول الذین کفروا لست مرسلا، بگو پیغمبر ما نمیخواد شما رسالت من قبول کنید، شما قبول کنید یا نکنید من دوتا گواه دارم با اینا کارم رو تو عالم جلو میبرم. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، یکی الله تبارک و تعالی است که شاهد رسالت منه، یکی هم من عنده علم الکتاب، کسی که همه علم الکتاب در محضر اوست، که یه قطرش از دریان از داسف ابن برخیا بود، اونجوری تخت بلقیس رو از یمن تا شام آورد، حضرت همه علم الکتاب پیش ماست. سلمان سوال کرد کیه این من عنده علم الکتاب؟ حضرت همون من هستم. بعد فرمودن وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یه وسیله خاص بین خودش و امتش که واسطه باشه و بین امتش و خدای متعال. خدای متعال منو قرار داد، عنایت میکنید؟ این وسیله رو وقتی برداشتی دیگه امت رو از پیغمبر خدا جدا کردی، راه نیستا، امت رو از خدا جدا کردی. شما سبیل الله رو بردارید دیگه راهی نیست به سوی خدا، نماز و روزه و زکات که آدمو نمیرسونه که، اینا باید تو سبیل واقع بشه. سبیل الله امامه، اگه به امام نرسی نماز و روزه آدمو به جایی نمیرسونه. وقتی در وادی امام قرار گرفتی، بله اون وقت همه اینا مناسکی هستن که آدم رو میبرن. این نجوا دنبال یک کار تاریخی است، میخواد کل مسیر رو تغییر بده. بعضی نجواها ظرفیتش اینقدر دیگه، یه طرح تاریخی دارن، اون طرح تاریخی اینه که نذاریم رسالت ادامه پیدا کنه. وقتی شما رابطه امت رو با اهل بیت قطع کنید، با رسول خدا قطع کردید دیگه. چرا؟ چون انی تارکن فیکم و ثقلین، من میرم دو تا اثر از خودم گذاشتم، ما انتمستکتون به ما، اگه به اینا چنگ بزنید به من چنگ زدید، گم نمیشید تو حالا. وقتی شما مردم از امام جدا کردی، از قرآن هم جدا کردی دیگه، چون این دو تا از هم جدا نمیشن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قرآن بدون امام که کسی هدایت نمیکنه که، میشه همینی که میبینید. قرآن هم میخونن، از دین خدا هم فاصله دارن. حالا بس ادامه پیدا نکن. پس اناعت کنید این نجوای نجوای تاریخی است، طرحش هم تاریخی است، میخواد جدا کنه. و بعدم ببینید یه نقشه هایی میکنه، این نقشه ها آرام آرام، عرض کردم اولش خلوته، وقتی آمد عملی شد میاد تو کف جامعه، کم کم نفوذ میکنه تو جمع مؤمنی، از جمع مؤمنین هم یار میگیرن، با این یارا حزب درست میکنن، کارشونه دیگه، نجوا رو میارن تو کف جامعه. لذا عرض کردم خدا متعال به مؤمنین میگه شما تو این نجواها شرکت نکنید. اذا تناجیتون فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول، تناجوا بالبر و التقوا. ببین مثال عرض میکنم، ببینید تو خلوتشون میشینن میگن بیایید در وصف فلان و فلان و دیگران هر چی رسول گرامی اسلام در متن امیرالمومنین گفته جعل کن. این خلوت، این نجواست، یه نقشه است. مقابل حضرت، برای حضرت رقیب درست کنید. اگر خدای متعال و نبی اکرم دعوت به حضرت کردن صلی الله علیه و آله و سلم، شما بیایید. یه نجواست، ولی وقتی برنامه میشه دیگه میاد تا کف جامعه. انقدر حدیث در وصف فلان و فلان و از اونجا میگذره میان سراغ سومی و بعد میان سراغ معاویه و انقدر جعل حدیث میکنن که خود معاویه میگه بسه دیگه، کسی بیشتر از این باور نمیکنه. بعد این حدیث ها میمونه ها، این نجوه ها میاد تو کتب، میشه کتب تاریخی، باش یه جامعه تاریخی ساخته میشه. عنایت میکنید؟ خیلی وقتا نجوه ها این طوریه، یه عده میشینن یه جایی نقشه میکشن اونور عالم چند قرن گذشته، توطئه میکنن نجواشون میاد کف جامعه میشه، میشه این تمدنی که کل دنیا رو داره با خودش میبره. این حاصل یه نجواست، یه خلوتی است که بر علیه خدا و رسول شکل گرفته، بعد تبدیل شده به برنامه و تبدیل شده به، عرض کردم، فلسفه و علم و تکنولوژی، شده یه تمدن دیگه. این تمدن حاصل یه نجواست، انسان یه قاطی این تمدن شد، تو نجوای اونا شرکت کرده. اگر پاتونو میذارید لا تتناجا، مواظب باشید شما وسط نجوای اونا نرید. یه نجواهای تاریخی هن، یعنی ظرفیت داره. خب این نجواها که بعد به کف جامعه کشیده میشه و میخواد مؤمنین رو با خودش همراه بکنه، خدای متعال میفرماید که شما از این نجوا نگران نباشید، هیچ ضرری به شما نمیتونن برسونن الا به اذن الله. این هم یک تکیهگاه، هم یه تهدید. میفرماید که انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. این نجوای همون جبهه نفاقه، نجوای جبهه نفاق طرح شیطانه، از نجوا شروع میشه، مجلس خلوت. قرص چیه؟ ليحزن الذين آمنوا، میخواد جبهه مؤمنین رو توی جنگ روانی قصدار بکنه و زمینگیرشون بکنه، که این قسمت رو توضیح دادم در جلسه گذشته. عرض کردم هم از یه طرف خلوت‌هایی درست میکنن، این خلوت رو میکشن کف جامعه، هم شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی رو تغییر میدن. حیوک به مالم یا حیوک به الله، من یه مثالی بزنم برای حیوک. ببینید یه شاخص‌هایی درست میکنن برای کمال و پیشرفت. فرض کنیم مثلا انواع ورزشی که امروز درست کردن، من با ورزش مخالف نیستم، هیچ کس مخالف نیست. کی با ورزش مخالفه؟ کی با بهداشت و سلامت مخالفه؟ مگه غیر عاقل باشه؟ اما با توطئه ای که از یه نجوا شروع میشه، بعد پروتکلاشو یهود امضا میکنن، بعد تبدیل میشه یه ورزش جهانی، چند میلیون آدم رو میشونن پای بازی، دو تا تیم اونور دنیا بازی دارن میکنن، دو تا تیم اروپایی، یکی برنده میشه یکی بازنده، 1 میلیارد آدم تماشاچی داره، چند نفر سکته میکنن پای صحنه، بعدم آخرش تفاخرش مال اوناست، معیار شرافت میشه، کشوری که تیمش اوله میشه عزیز، بقیه میشن وزیر. وقت تو این مسابقه کشور اسلام همه میفتن تای خط. کی گفته اون شاخص رو شما قبول کنید؟ ما هم اگه فرض کنید یه موقع تو فوتبال اول بشیم، میشیم اول دنیا و کف بر. خب اینجوری اول شدی که مثل اونا هستی، چه فرقی با اونا داری؟ اگر معیار شرافت شد اینا، من عرض کردم با ورزش مخالف نیستم، اما با اینکه پروتکل های ورزش رو یهود بنویسن، بعد تبدیل کنن به یه برنامه جهانی، همه رو بذارن سر کار، ما هم دنبال اونا بریم. عنایت کردید؟ این از یه خلوت شروع میشه، تبدیل میشه به یه طرح. اگر شما هم وارد این خلوت شدید، وارد این نجوا شدید، میشه مثل همونا، همه چیزو به هم میریزه دیگه. معیارهای ارزیابی وقتی به هم ریخت، دستگاه محاسباتی جامعه را تغییر داد، این جامعه ای که دستگاه محاسباتیش تغییر کرده، معیارها عوض شده، این نجوایی که تا کف جامعه میاد، کم کم تو جنگ روانی مؤمنین رو زمینگیر میکنه، احساس میکنن جبهه حق کاری ازش ساخته نیست، جبهه حق عقب افتاده، احساس میکنن جبهه کفر داره پیش میره. قرآن میفرماید که اولا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله، این نجوا و این توطئه و این طرحی که از خلوت شروع میشه، عرض کردم تا مرز یک تمدن پیش میره این نجوا، این به شما ضرری نمیتونه برسه الا باذن الله، هم تشویق هم تهدید. این مثل اون داستانه، میفرماد که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. وقتی من باب ولایت رو بهتون باز کردم، این در باز شد، اکمل تو لکم دینکم، دشمن مایوس شد، دستگاه شیطان دیگه مایوس شد بتونه به شما ضرری بزنه. از دشمن نترسید. بله بدون امیرالمومنین بخوای بری تو جنگ شیطان، همه رو برده با خودش. مکرر من عرض کردم اون روزی که شیطان میگفت همه رو میبرم الا معصوم، لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، اون روز ماها رو میدید، نقطه ضعفای ما رو میدید. حضرت در خطبه قاسمی میفرمان شما رو از یه مکان نزدیکی دیده، قد فوق لکم سهم الوعید، تیر رو در کمان گذاشته، و رآکم من مکان قریب، از یه نقطه نزدیکی دیده، نگاه کرده دیده من حسد دارم، بخت دارم، اون یکی نمیدونم حب جا، هممونو گفته این نقطه ضعف ها من همشون رو جهنمی میکنم. درستم میگفته، ما بودیم اون نقطه ضعف همون، شیطان همه رو جهنمی کرده بود. ولی وقتی امیرالمومنین آمد تو میدانش کار تمام شد، معکوس شد. نمیدونست عاشورا به پا میشه، نمیدونست نبی اکرم برای هدایت مردم عاشورا درست میکنن. لذا از تعمیر میفهمم من در غار حرا بودم وقتی مبعوث شد حضرت، صدای ناله شیطان رو شنیدم. سوال کردم یا رسول الله این چی بود؟ صلی الله علیه و آله وسلم، حضرت فرمودن صدای ناله شیطان بود. بعد از مبعوث شدن من مایوس شد کسی او رو بپرسته. البته معنای مایوس شدن نیست که تلاش نمی کنه ها، تلاش میکنه هزینه برای حضرت درست کنه، هزینه هم درست کرده دیگه، عاشورا رو دست حضرت گذاشته، داستان احراق بیت رو دست حضرت، خیلی هزینه درست کرده، ولی میدونه که شکست خورده است. شیطان که گفت همه رو جهنمی میکنم، امیرالمومنین رو نمیدید. جناب میفرمایید خدا میفرماید من کارو تمام کردم، الیوم یأس الذین کفروا من دینه. شیطان وقتی رقیب خودش شدید فهمید کار تمامه. این حدیث رو ملاحظه کردین، فرمود روز قدیر شیطان یکی از فراخوان‌ها، میدونید فراخوان‌هایی داره تو نقطه‌های حساس، یکی از فراخوان‌هایی داد که سران لشکر خودش رو جمع کرد روز قدیر بود. گفتن چه شده؟ گفت این کاری که حضرت کرده اگه به انجام برسه احدی خدا رو معصیت نمی‌کنه، نه کفر و شرک جمع میشه، گناه هم جمع میشه. درسته تو وادی ولایت امیرالمومنین که گناه اتفاق نمیفته، این خیلی واضحه، من اشرک به عبادت ربی فقط اشرک به ولایتنا. تو وادی ولایت، وادی گناه نیست که، وادی بندگی است، حسن خداست، شیطان راه نداره. عنایت میکنی؟ اینو میفهمه، میفهمه این اگه تمام بشه هیچ کاری نمیشه بکنی. الیوم واقعا مایوس شد، فقط یه دلخوشی هم به دوروبریاش داد، گفت من یه وعده ای از اینا گرفتم. وقت در نقل داره اون روزی که حضرت فرمود که دوات و قلم بیارید، چشما رو گردوندن، اون جمله بی ادبانه رو گفتن که حضرت مریض حالش خوب نیست. این آدم موحده، میگه شیطان خوشحال شد، دوباره صداشون زد، گفت خیالم راحته، پیشینی ها پیغمبر خودشون متهمه به جنون نکردن، اینا این کارم کردن. وقتی داستان به پا شد و سقیفه، صداشون زد، تاجگذاری کرد، گفت برید خوش باشید دیگه، تا ظهور تمام شد. کار دست ماست، اینه داستان. خدا می فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، وقتی امیرالمومنین آمد دیگه کفار مایوس شدن. فلا تخشون، اونا کاری با شما نمیتونن بکنن، وحشونه، از این به بعد از من نگران. من وقتی امیرالمومنین فرستادم کوتاه نمیام، نسبت به امیرالمومنین کوتاهی بکنید من یقتون رو میگیرم، من سخت میگیرم. فلا تخشون مخشون، روتون از حضرت برگردونید، میفرستمتون تو وادی تیه. حالا الان 1400 سال گذشته، تو وادی تیهید، بازم باشید یه عمر بگردید مثل بنی اسرائیل تو وادی تیه. چی گیره بشر آمده تو این 1400 سال بدون امیرالمومنین؟ وادی تیه دیگه بدون امام. الیوم یأس الذین کفروا فلا تخشوهم وخشون، میفهمد من پیغمبر فرستادم، من حد گذاشتم، دین فرستادم. یه عده نشستن نجوا میکنن، دینو به هم بریزن، نجواشون میکشن کف جامعه، شما رو غصه‌دار کنن، هیچ ضرری به شما نمیتونن بزنن الا بدون اذن. حواستون به من باشه، اگر رفتید تو نجوای اونا من یک جلوتون رو میگیرم، اونا نمیتونن با شما کاری بکنن. بعد میفرماد که و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمنون هم برای گذشتن از این فتنه تکیه به خدا کنن. هم در باب مهاده این هست از کردن در سوره مبارکه طلاق، باز اونجا هم بحثی فرع فقهی و طلاق است و بحث مناسبات یه خانوادگیه. زیلش میفرمد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. گاهی محافظت از حدود خدای متعال، به خصوص وقتی شیطان به میدان میاد میخواد حدا رو به هم بریزه، خیلی سخت میشه. وقتی جبهه کفر میخواد تمدن خودشو جهانی کنه، پروتکل های جهانی بفرسته، همه رو وادار کنه که طبق اونا زندگی کنن، یه امتی بخواد حدود خدا رو حفظ کنه، خیلی سخت میشه. بخوای خانوادتون مثل اونا نباشه، ازدواجتون مثل اونا نباشه، طلاق مثل اونا نباشه، مدل الگوی پوشاک و مصرفتون مثل اونا نباشه، خیلی سخت میشه. چون با یک توطئه جهانی روبرو هستید، با یک نجوا، با یک طرح، با یک مهاده روبرو هستید. اینطور نیست تو فضای آرام داریم قدم میزنیم. این سختی هایی که میبینید سر راه مؤمنین، یه قسمت عمدش اینه که ما تو خلع نیستیم. یه طرف جبهه حق، یه طرف جبهه مهادینه. خدای متعال اونا رو هم یه جاهای امداد میکنه، بهشون تمدن میده، زهرت الحیات دنیا، شکوفه های دنیا رو تو دستشون قرار میده. هر چی نگاه میکنی همون چیزی که به قارون داده بود دیگه. خیلی تعبیر قرآن عجیبه، قارون از قوم حضرت موسی بود، فبقا علیهم، طغیان کرد، فآتیناه، با پای نتیجه گیری. اگه کنار حضرت موسی میمودین گنجا رو بهش نمیدادیم. ما رفت اونور علم کیمیا رو به دست آورد، انقدر گنج درست کرد، کلیداش آدمای توانا به دوش میکشیدن. خیلی سخت میشه دیگه. این جلوه های دنیا، یه تمدنی آمده میخواد دنیا رو ببره با خودش، حالا یه امتی میخوان باشن به حدود خدا عمل کنن، سخت میشه دیگه. بنبست درست میشه براشون. واقعا هر چی نگاه میکنی راه بسته است. ولی من یتق الله یجعل له مخرجا. کمان که اینجا تقوا میخواد، تقوا یعنی پای حدود الله تو بنبست ها ایستادن. خدا راهو قرار میده، یجعل له مخرجا. این یجعل له مخرجا یه معناش اینه که خدای متعال مشکلاتتون رو حل میکنه، گره ها رو باز میکنه، محاصره اقتصادی رو برمیداره، تأمینتون میکنه. یه معنای بالاترش اینه شما رو از این مرحله عبور میده. اصلا دیگه براتون اینا سختی نیست. شما وقتی پای خدا میستید دیگه این سختی ها براتون آسان میشه. یجعل له مخرجا. اگر تقوا اختیار کردی از این امتحان عبور میکنی، از این مرحله ایمان رد میشی، دیگه امتحانای بالاتر ازت میگیرن. اصلا این دیگه امتحان نیست. یجعل له مخرجا، از درون عبورت میده از مانع. مانع تو درون ماست، تو راه خدا که بنبست نیست. ما بی خودی میترسیم، درسته؟ خدای متعال بنبست رو برمیداره، ما رو عبور میده. مؤمن خودش رو عبور میده با تقوا. بعد میفهمد حالا چجوری آدم میتونه تو بنبست عمل کردن به حدود الله، در حالی که شیطان وایستاده هجوم میاره که من به حد الله عمل نکنم، من چجوری میتونم به حدود عمل کنم؟ میشه به حدود عمل کرد در شرایطی که شیطان داره هجوم میاره؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. تنها چاره اینه، تو بنبست به خدا تکیه کن. اگه تکیه کردی فهو حسبه، با اشاره به هو، هیچ چی دیگه نمیخواد، اسبابم لازم نیست. فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء. خدای متعال هر کاری رو اراده کنه انجام میشه، مقدرات دست اوست، او که در دست مقدرات نیست. برای شما بنبست قانونه، برای خدای متعال اراده است، اراده میکنه به هم میزنه همه سنت ها برای عبور دادن شما. پس همینطوری که در مقابله با مهادین باید توکل کنیم، اگر توکل کردیم، اگر تقوا اختیار کردیم، یجعل له مخرجا یسرا، سختی ها رو برمیداره. اونجایی هم که داستان نجوا میاد به کف جامعه کشیده میشه، جنگ روانی را میندازه با مؤمنین، میخواد بساط رو به نفع جبهه شیطان حل بکنه، اونجا از اونا نترسید. به شما نمیتونن ضرر بزنن الا این که شما بد عمل کنید، من اجازه بدم، بله اون وقت ضرر میکنید. ولیس بذارهم شیء الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اگه اعتماد به خدا کنید از این داستان عبور میکنید، به سلامت میگذرید. فقط متوکلین هستن که میتونن بارشون رو بردارن تو این شدت عرض کردم نجواهای تاریخی که تبدیل شده به یک جبهه عظیم تاریخی، خلوتهایی که تبدیل شدن به نقشه های بزرگ، تنها کسانی ازش عبور میکنن که وعلی الله فلی توکل المؤمن. بعد خدای متعال دو تا دستور میده. خب این دو تا دستور رو مفسرین توضیح دادن، بیان فرمودن، دو تا دستور اخلاقی هم هست، واقعا هم مهمه، ولی نسبتش با این داستان نجوا چیه؟ اون دو تا دستور یکی اینه: یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل لکم انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات و الله بما تعملون خبیر. در شأن نزول این آیه اینجوری گفتن، می آمدن تو مجلس حضرت می شستن، دیدید خیلی وقتا اینجوریه، بعد یه عده می آمدن که کاری داشتن، سوالی داشتن، راه نبود، راه هم نمی دادن، مجلس رو تعیین می کردن. اون یه دستور اخلاقیه، وقتی بهتون میگن جا باز کنی، دیگران هم بیان تو مجلس خیر بشینن، شما هم امتناع نکنید، شما جا باز کنید برای دیگران، خدا متعال به خودتون فسحت میده. حالا اینجوری معنا کردن، یعنی اگه شما تو اینجا تو مجلس رسول مردم جا دادید، اومدن بهره بردن، خدا متعال تو قیامت بهتون جای وسیع میده. درست هم هست دیگه، دستور اخلاقی کاملا هم بجاست. اگر یه جایی بهتون گفتن برخیزید از مجلستون، برخیزید، اینم گفتن یعنی این یه جایی نشستی، یا آدمی که شایسته اونجا نشستن آمد، تو پاشو او بشینه دیگه. نشستن کنار حضرت، یه مؤمنی که باید کنار حضرت می آمد جا نداشت. قیلک نکمون شزو فن شزو یرفع الله الذین آمنوا منکم، خدای متعال مؤمنینتون رو بالا میبره، و الذین اوتوا العلم، اونایی که علاوه بر ایمان علمم دارن، درجات. اینا رو یه درجه، اونا درجات بالا میبره، اونایی که جمع بین علم و ایمان میکنن، خدای متعال بهشون رفعت میده، درجات. و الله بما تعملون خبیر، خدای متعال میدونه شما دارید تو عالم چه کار میکنید. اگر جا باز کنید، اگر اونجایی که باید پاشید پاشید، خیر میبرید. اینجوری نیست که اونجایی که بهتون میگن پاشو پاشی، ضرر میکنی. این دو تا دستور اخلاقی معنا کردن مفسری، دستور اخلاقی خوبی هم هست. آ تو مجلس خیر جا به دیگران بدید بشینن، صف جماعت جا بدید بنشینن. اون ورش هم بله، آدم وقتی میخواد بگه به من جا بگید، با همین رو باید بگه تفسحوا یفسحل، شما به من جا بدید، ان شاء الله خدا تو بهش بهتون جا بده. یه دستور اخلاقی درست هم هست، بیان مفسرین بیان خوبی است. این آیه ناظر به این مطلب هم هست که تو مجلس خیر جا رو بر دیگران تعیین نکنید. یه جای دیگری آمد که شایسته بود بنشینه، شما پاشید رو بنشینه، جای بهتر مجلس رو به مؤمنون و اوتو العلم بدید. اینا درسته، دستورای اخلاقیه. احیانا اگر یه جامعه این دستورات اخلاقی هم زیر پا بگذاره، علامت یه عیب‌های اساسی است. درسته، چرا آدم جار بر دیگران تعیین میکنه؟ این خیلی ظاهرش عیب نیست، ولی یه عیب بزرگیه دیگه. چرا دیگران خیر نبرن؟ چرا فقط من خیر ببرم از مجلس رسول؟ اونجایی که آدم بعد پاشه دیگران بنشینن پا نمیشه، این علامت یه عیب بزرگه. چون خیلی وقتا این علائم ظاهری علامت یه عیب‌های بزرگیه، اون عیب‌ها خیلی خطرناکن. بنابراین آیه داره دستور میده شما این عیب‌ها رو از خودتون دور کنید. واقعا تو مجلس خیر، تفسحوا فی المجالس یفسح الله لکم، بهتون میگن از مجلس پاشید پاشید، بذارید دیگری بشینه. اینا درسته، دستورات اخلاقی هم هست، مهم هم هست انصافا. این بیان بیان خوبیه، ولی خب حالا شاید یه ارتباطی باید بین این قبل و بعد باشه دیگه. شاید نکته اینه، شاید، من نسبت به قرآن نمیدم، در نظر اساتید تأمل بفرمایید. ببینید چجوری میشه با این داستان نجوایی که خودشو به کف جامعه مؤمنین کشونده، چجوری میشه باش مقابله کرد؟ کم کم مجالس ما هم کردن مجلس نجوای خودشون، میشینی تو اون مجلس، اونایی هم که خیرخواهن همون حرفا رو میزنن، اونایی هم که خیرخواهن جوری نجواشون رو کشوندن، محاسباتشون رو کشوندن، تبدیلش کردن به خطای در محاسبه، تو جبهه مؤمنین هم میشینه میگه دیگه چاره ای نیست دیگه، آدم گفتگو نکنه چه کار بکنه؟ تا کی آدم میتونه پنجه بندازه تو پنجه این گردن کلفتای عالم؟ چقدر مردم تحمل رنج بکنن؟ ببینید این خطای محاسباتی داره تو کف جامعه هم میاد. چجوری میشه جلو نفوذ این نجوا رو گرفت؟ شاید این دوتا راه حل برای حل شدن این مسئله نجوا، یکی این که اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، مجلساتون بسته نباشه، بذارید یه اوتول علمی هم تو مجلس بیاد بنشینه. اگر اوتول علم اونایی که علم الهی دارن و من تو مجلس نشستن، باطل و سحر این نجوا دست اوناست. وقتی سحره فرعون میان تو میدان، باطل و سحرش دست حضرت موسی است. همه که باطل و سحر ندارن. اگر رفتی تو میدان درگیری با سحره، حتما شکست میخوری، الا اینکه موسی کلیم بیاد وسط. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، مجلستون بسته نباشه. گفتن از یه مجلس پاشید مجلسو به هم بزنید، به هم بزنید، نگران نشید، چیزی تو از این توی مجلس در نمیاد. اگر این کار رو کردید، اون وقت مجالستون بر مدار اوتول علم شکل میگیره. اگر بر مدار اوتول علم شکل گرفت، اون وقت یه نجوای دشمن توش کاری نیست. تمام نجواها وقتی به اوتول علم میخوره خونسا میشه. چرا؟ به خاطر اینکه او طرح شیطان رو خوب میدونه. اوتول علمه، اوتول علم در قرآن اصطلاح تفسیر شده، مکرر آمده، روایات معنا کرده. من معنای ظاهریشو خیلی رد نمی کنم، ولی اصطلاحه. ملاحظه بفرمایید، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتو العلم. اوتو العلم امیر المؤمنینه. می فهمد قرآن سراسر آیات بیناته، ولی به تعبیر امام باقر حضرت نفرمود قرآن بین دفتی الکتابه، بین دو جلد کتابه. اینم محترم حابی بوزو نمیشه بهش دست بزنی. فرمود قرآن فی صدور الذین اوتو العلم، در قلب اون کسانی است، در صدر اون کسانی است که خدای متعال علم قرآن رو بهشون داده. اوتو العلم یعنی این، اوتو العلم یعنی من عنده علم الکتاب، یعنی امام. اگر ما مجلس رو بر مدار اوتو العلم قرار دادیم، نجوا تو اینجا از بین میره، تمام طرح‌های دشمن اینجا شکست میخوره. ولی اگر مجالس ما بر محور اوتول علم نبود، اونها مجلس درست میکنن بر محور خلفای جور، شما هم مجالستون بر محور امیرالمؤمنین باشه، اداره مجلس دست او باشه. هر مجلسی سامان میدید، عرض کردم این مجلس هم مجلس تاریخی است، باید حوزه های ما رو بگیره، دانشگاه های ما رو بگیره، بازار ما رو بگیره. کما اینکه طرح دشمن هم یه طرح تاریخی است، میخواد همه رو منحرف بکنه. مقابله با این دعوا وقتی ممکن میشه که شما اوتول علم رو وسط بگذارید. اگر اونجایی که بهتون میگن مجلس رو وسعت بدید، وسعت بدید، بستش نکنید، امکانات خودتون رو کافی ندونید برای درگیری با این جبهه. اونجایی که بهتون میگن یه مجلسی رو به هم بریزید، به هم بریزید، مجلسی که بر مدار نیست باید به هم بخوره. اگر این کار رو کردید، یرفع الله الذين اوتوا العلم منكم و يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اون وقت تو این شیوه همه مجالس بر محور اوتوا العلم قرار میگیره. البته یه مجلس تاریخی دارید که صدرش امیرالمومنین علیه السلام نشسته، این تو کف جامعه که میاد اصحاب حضرت میشن اصحاب تاریخی حضرت. یه مجلس امام صادق صدرش نشستن، بعد تو طول تاریخ میشه مجلس فقها، عالمان در این مقیاس. پس من الان اینجوری معنا میکنم، نمیدونم، نسبت به قرآن هم نمیدم، که این بیش از یک توصیه اخلاقی به این است که آقا اگه مجلس خیری بود دیگران هم اومدن جا بدید بنشینن، انحصار طلب نباشید، مواظب باشید این صفت رذیله در شما روش نکنه، خیر همه شریک بشن. اگر یه جایی باید از یه مجلسی پاشید یه اوتول علمی بنشینه، پاشید. این میتونه ناظر به مناسب اجتماعی هم باشه، ولی شاید این معناست دیگه، که بالاخره راه این که مجالس شما در امان بمونه از نجوا، نجوایی که بر محور معصیت رسول هست، راهش اینه که مجلس دست اوتو العلم بدید. اگه مجالستون دست اوتو العلم افتاد، اون نجواها خونسا میشه. مجلسی که بر محور معصیت رسول است، تبدیل میشه به مجلس تقوا، تناجو بالبر و تقوا. اگه این کارو نکردید، این اتفاق نمیفته. یه جمله دیگه هم آیه عادیه از بکنم، بعد یه دستوری خدای متعال میده که این دستور یه مدت کوتاهی بوده، آیه هم نسخ شده. میفهمد یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدتمو بین ایدی نجواکم صدقه. مؤمنین وقتی میخواید با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نجوا کنید، خلوت کنید، فقدتمو بین ایدی نجواکم صدقه، پیش روی نجواتون یه صدقه بدید. ذالک خیر لکم و اطهر. اینجور نجوا کردن هم برای شما خوبه، هم طهارت نفس براتون میاره، هم نفع توشه هم طهارت. خیر لکم و اطهر. فئن لم تجدوا فان الله غفور رحیم. اگه نداشتیدن نمیرید نجوا بکنید، عیب نداره، حق ندارید برید نجوا کنید. ولی اگر شما صدقه ندادید، کسی که نداره صدقه بده نمیره نجوا کنه، خدا او رو میبخشه، مغفرت شما. ولی اونایی که امکانات دارن باید امکاناتشون رو خرج کنن برن وارد نجوا بشن. در نقل است که جز امیرالمؤمنین احد این کارو نکرد. 10 بار نجوا کرده در این فاصله، نمیدونم چقدر بوده، مفصلینم ندیدم زمانش، زمان خیلی کوتاه بوده. تو این زمان حضرت 10 بار نجوا کردن، همه داراییشون یه دینار بود، اینو تبدیل کردن، صرفش کردن، کردن 10 درهم. 10 بار نجوا رفتن، 10 بار صدقه دادن، احدی نرفته. آیه نسخ شد، خدا متعال فرمود اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. ترسیدید که پیش روی نجوای با پیغمبر صدقه، حیفتون آمد، میخواید برید با پیغمبر خلوت کنید، اسرار پیغمبر رو بهتون بدن، حاضر نیستید پولتون رو بدید؟ شما میخواید اهل نجوا بشی، از حضرت سر بگیری، اسرار عالم نهض حضرته، تو میخوای اهل خلوت با حضرت بشی، اسرار نبوت حضرت رو بگیری، حاضر نیستی صدقه بدی؟ صدقات هم تعبیر قرآنه، اینا خیال میکردن یه سنت، عنایت میکنید باید هزینه کنن، دائما نگران این هزینه کردن بودن. قرآن میتونه نگران شدید، ترسیدید پول بدید، صدقات رو بدید؟ اگه یه بار بود ممکن اون کارو بکنن. حالا این توضیح میخواد عرض میکنم، محضر اساتیدم زیر به کرمان بردنه، ولی ترجمه میکنیم انشاءالله. فاذا لم تفعلوا، حالا که انجام ندارید، فتاب الله علیکم، پیداست گناه بوده دیگه، بخشید خدا، این گناهتون بخشیده شد. این که حاضر نشدید مالتون رو بدید به اسرار راه پیدا کنید، این گناهه. پیغمبر خدا اونجا، شما باید آماده بشید برای دریافت سر. همه ما باید اهل نجوای با رسول باشیم، همه ما باید حرفای سری پیامبر به ما برسه، مال مؤمنه. فرمود اگه شما اهل می شدید ما اسرار رو بهتون می گفتیم. فرمود کانا یعلمانهی، نسبت به سلمان که میشه میفهمد کانا یعلمانهی من مکنون سر الله، از اسرار مکنون خدا با سلمان مستمرن نبی اکرم و امیر المومنی صلوات الله علیه ما با علیه ما در میان میگذاشتن. پس اونا که میخوان سر رو بگن، امام باقر در اون حدیثی که در توحید صدوق هست، وقتی الف و لام از صمد رو توضیح دادن، اسرارش رو فرمودن، فرمودن اگر حمله ای پیدا میکردم، لو وجدت العلمی الذی اعطانی الله حملتن لنشرتو. ببینید این 5 چیز رو، فقط همه این 5 چیز رو از کلمه الصمد براش توضیح میدادم، لنشرتو لهل ایمان و الاسلام و توحید و دین و شرایع الصمد. همین یک کلمه از سند رو تفسیر میکردم، باز میکردم، همه ی حقایق رو بهش یاد میدادم، ولی جدم پیدا نکرد، منم پیدا نکردم. حالا خدا امثال داره یه راه حل یاد میده، میگه میخواید پیامبر سر براتون بگه اهل نجوا بشید، امکاناتتون رو بدید برید محضر پیغمبر خدا به نجوا برسید. این کارو نکردید، اشفقتم، حیفتون اومد. هوس همه دارن، کی نمیخواد به اسرار برسه؟ همه دلشون میخواد متخصص درجه 1 بشن، طبیب درجه 1 بشن. کیه که شب بیدار میمونه؟ طالب میخواد، همه میخوان فقیه جامعه شرایط بشن، یه نفر میشه، 10 نفر میشن. باید یه عمری تهذیب کنی، تعلم کنی بشی. طلب کو، هوس همه دارن. شما میخواد اهل نجوا باشید یا بازی در میارید؟ میخواد برید کنار حضرت بشینید، گوش در گوش حضرت حرف بزنید، از سوء استفاده کنید؟ میخواد برید یه عکسی بندازی بیای کنار بشینی بعد بگی من بودم اهل خلوت؟ هی بگی تو اون خلوت اینجوری فرمودن ها. میخوای استفاده کنی یا میخوای بهره ببری؟ میخوای بهره ببری، بهره مند شدن مقدمه میخواد. حاضر نیستید پول بدید به سر برسید؟ اشفق تو من تو قدمو بین ایدنش باکم صدقات. خب شما پس ویداس اهل سر نیستی دیگه، خودتونو احدی خودشو اهل سر ندونه، معلوم شد کی اهل نجواست. اگر میخواید اسرار رسول خدا ببینید کجاست، همین یه جاست. لذا در زیارت حضرت السلام علیکه یا اهلا نجوا. حالا عرض بکنم نبی اکرم هم اسرار داره، این اسرار از طریق نجوا به جامعه مؤمنین میرسه، تبدیل میشه به یه برنامه تاریخی. ولی کی اهل سره؟ یه نفر نرفت صدقه بده بر محضر حضرت، پس دیگه کسی نگه ما اهل نجوا هستیم. ما به ایه هم اقتدیتم اهتدیتم اصحابی کن نجوم طیب الله انفاسکو به ایه هم اقتدیتم اهتدیتم. به هر کی اقتدا کنید، اصلا اینجوری نیست. تا امیر المومنین است به هر کی اقتدا کنید گمراه میشید. تا نفس رسول خدا بین شما است که مفهوم های مبایله است، خود پیغمبر است دنبال دیگران برید جهنمی میشید. چی به ایه هم اقتدیتم اهتدیتم؟ کسی چیزی دستش نیست، کسی از نجوای رسول، همه کلونا ملا قلی داستانشو میدون، هممون کسی چیزی دستش نیست. یه نفر اهل نجواست، امیرالمومنینه. خیلی عجیبه، فریقین نقل کردن فقط امیرالمومنین 10 بار رفته، هر بار سری از حضرت گرفته نجوا کرده دیگه، صدقه داده، هیچکی نرفته. اینم چیه مگه صدقه دادن چقدر سخت بوده؟ بعضی وقت آدم نمیفهمه یعنی چی، مگه چقدر سخت بوده؟ نرفتم ولی هر چی بود نرفت. چرا این باید توضیح داده بشه؟ مثل داستان لیلة المبیت، ما نمیفهمیم باطنش چیه که جبرئیل و میکائیل وقتی خدا بهشون میفهمد حاضرید اینجوری، میگن ما توانشو نداریم. چی بوده این داستان نجوا که فقط امیرالمومنین از عهدش بر اومده، احدی از عهدش بر نیومده؟ آیه نسخ شد. نسخ یعنی این، یعنی شما اهل نجوا نیستید، حواستو فردا کسی نگه من اسرار حضرت دستمه. یه نفر سر پیغمبر رو میدونه، اون میتونه جامعه رو ببره، اون میتونه این اسرار رو تو تاریخ محقق بکنه، بقیه هیچ کاری ازشون نمیاد. شما چیکار کنید؟ شما خوباتون دیگه برید نماز بخونید، تموم شد. اگر اهل سر میشدید یه باری میامد، همون باری که رو دوش امیرالمومنین آمد، جبرئیل اومد باید صبر کنی، امتحان سخت میشه، اون مال اهل سره. شما اهل سر دیگه نیستید، تمام شد. حالا که این کارو نکردید بخشیدیمتون، باید میرفتید، این پیغمبر آمده اصلا میگم برید نجوا کنید، صدقه بدید، حرف یاد بگیرید، دینو بفهمید، حاضر نیستید برید، عیب نداره، بخشیدیمتون. این بخشش از کجا به دست میاد؟ فازلم تفعلوا و تاب الله علیکم. شما که انجام ندادید، مرد ایمه خدا هم که بخشیدتون، رهاتون نکرد، همینقدر دیگه از پیغمبر شما استفاده کنید. فقیم و سلات تا ببینیم بعد چی میشه. و آتو زکات و عطی الله، دیگه برید دو مرز اطاعت، و عطی الله و رسوله و الله خبیرون به ما تعمل. خدا میفهمه شما چه کارید، همین هست، حدتون همینه. این آیه حد همه رو معین کرده. حالا انشالله عرض میکنم این نجوا چیه، صدقه دادن برای چیه، اینو مفسرین بیاناتی دارن، فرصت گذشت انشالله جلسه بعد محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیکه یا ابا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. گل من چرا زخمی از نیش خاری، گل من چرا زخمی از نیش خاری، پراکنده در دامن لاله‌زاری. این بدن زیر سم اسب لگد کوب شده، یه وقتی رسید که فرمود چقدر برا من سخته، صدام بزنی یه وقتی برسم کار از کار گذشته باشم. اگه من گریه میکنم مرا داغ لبهای خشک تو بردل، تو بهر جز چشم خود عشق باری. تنت مثل جوشن شده حلقه حلقه، تو دیگر نیازی به جوشن نداری. شنیدید زره به اندازش نبود برش کنن، بدون زره به میدان رفت. تو دیگر نیازی به جوشن نداری، مزن اینقدر دست و پا روی دستم. قرار دل من چرا بیقراری؟ تو ماه به خون خفتم در زمینی، تو باغ خزان دیدم در بهاری. 13 سال بیشتر نداشت این آقا آزاده. نگران نباش عزیز دلم، بهره تو از همه بیشتره. شهیدان نهادند بر خاک صورت، تو سر بر سر دوش من میگذار. شنیدی دورو به داغوش گرفت، سرش رو گذاشت رو دوشش، آورد به طرف خیمه دار. چگونه عمو زنده باشد ببینه؟ تو امانت برادرم بودی، جات رو چشم من بود. چگونه عمو زنده باشد ببیند؟ تو جان بر سر دست او می سپاری. همه آرزوی عمویت همین است که یک بار یک ناله از دل براری. چرا جواب منو نمیدی قاسم؟ چگونه اصل از دم تیغ خوردیم که خون از دهان تو گردید جاری؟ شنیده اید شباشورا اصحابشو جمع کرد، خطبه خواند، اول خدا رو ستایش بلیغی فرمود، بعد فرمود عزیزانم، اصحابم، اهل بیتم، از شما هیچ گله‌ای ندارم، بهتر از شما پیدا نمیشه، ولی همتون از تاریکی شب استفاده کنید، برید منو تنها بگذارید، من فردا به شهادت میرسم، کار رو به مقصد میرسانم. به دست و پای امام حسین افتادن، آقا این که یه جانه، ای کاش 1000 جان داشتیم در راه شما میدادیم. چرا ما رو رد میکنید؟ چرا ما رو نمیپذیرید؟ ای کاش 70 بار ما رو میکشتن، خاکسترمون رو به باد میدادن، زنده میشدیم، دوباره به شهادت میرسیدیم. شما رو بذاریم کجا بریم؟ وقتی امتحانشون رو پس دادن فرمود فردا همتون به شهادت میرسید. جناب قاسم برخواست، عمو جان مرم تو، منم توفیق دارم شهادت برسم. یه سوال کرد، فرمود پسر برادرم مرگ در ظاهره تو چطوره؟ عرض کرد عمو جان مرگ در رکاب شما احلا من الاسل، از اصل شیرین تره. فرمود حالا که این جوریه به شهادت میرسی، خیلی هم سخت به شهادت میرسی. همین طور شد. بی زره به میدان رفته بود، وقتی از اسب رو زمین افتاد، سید و شهدا رو صدا زد. حضرت یه وقتی رسید که دورش حلقه زده بودند، تلاش کرد دشمن رو دور کند. تو این معرکه زیر سم اسب لگد مال شد. یه وقتی رسید بالا سرش، دیگه کار از کار گذشته. عز و الله علا امکن تدعو فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. چقدر برامون سخته یه وقتی بیاد کار از کار گذشته باشه. ولی این بدن زیر سم اسب رفت رو به آغوش کشید، سرش رو دوش گذاشت. یه جمله عرض ادب کنم، آه از آن لحظه ای که خودش تو بودی قتلگاه رو زمین آمد. اسقطون کن جواده یک تتو کل خیول و به هوا فرها و تعلو کرد صغات و به مواترها. اول گویا هنوز زنده بود، از بر بدنش تاخته شد و سپس یا بقیت الله مرو ببایا. دیدن شمر وارد قتلگاه شد. قد خفیت انفاسک و رفع القناعت رسوک و صبی اهل و کل عبید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.